الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق تکمیلی درباره ترتب مصوبت و عقوبت در مورد امر امتثال امر غیری. رأی شیخ انصاری گفته شد، رأی محقق خراسانی هم عنوان شد که این علمین، این دو صاحبان مکتب اصولی فرمودن که مصوبت و عقوبت مترتب است به امتثال امر نفسی و به امر غیری مصوبت و عقوبت مترتب نیست. بعد از که رأی و نظر محقق خراسانی به طور کامل و روشن بیان شد که فرمودن مصوبت و عقوبت به امتثال امر غیری مترتب نیست، ایشان یعنی همین محقق خراسانی اشکالی را یادآور می شوند، اشکالون تحت عنوان اشکالون و دفعون. اشکال این است که می فرماید تا به اینجا که گفته شد امر غیری مصوبت و عقوبت ندارد، می بینیم طهارات صلاس مخصوصا وضو و غسل مصوبت دارد، پس این اشکال در حقیقت منحل می شود به دو اشکال: اشکال کلامی و اشکال فقهی. اشکال کلامیش که بحث کلام مربوط به ثواب و عقاب هست، می‌فرماید که در طهارات یا علی الاقل در طهارتین درباره وضو و غسل مصوبت مترتب است. اشکال کلامی، شما فرموده بودید که امر غیری سبب وسیله برای ترتب ثواب نمی شود و ما به طور واضح می بینیم طهارت، وضو و غسل موجب مصوبت است. ثواب بر این دو عنوان مترتب است. این اشکالی است که بر مبنای شما که با قاطعیت تمام فرمودید که امر غیری اصلا سببیت برای مصوبت ندارد، میبینیم اینجا نقض میشود. اشکال کلامی که مصوبت است، اما اشکال فقهی در بیان شما آمده بود که امر غیری از توسلیات است و اتیان توسلی نیاز به قصد امر ندارد و حتی گفته شد که امر توسلی به وسیله فعل حرام هم صورت می گیرد. تطهیر به وسیله آب غصبی، تصرف حرام ولی اثرگذار است، ازاله می شود. این را گفتیم، اما می بینیم که بل اجماع برای طهارت قصد امر لازم است، قصد امر غیری لازم است. از تمامی صاحب نظران فقه اتفاق نظر دارند که غسل و وضو بدون قصد امر شکل نمی گیرد، وضو و غسل نیست. بنابراین این دو تا اشکال، یکی کلامی و دیگری هم فقهی، بر مسلک شما وارد شد. جواب: در جواب محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که شما مثال را درباره طهارت، وضو و غسل آوردید و اینکه میگید وضو و غسل مصوبت دارد، قبول، و بدون قصد امر نمیشد، بازم قبول. اما این مصوبت و این قصد امر مربوط میشود به خود طهارت. طهارت محبوبیت نفسی دارد، مستحب است نفسن، ثواب برای اون عنوان استحباب نفسی آن مترتب می شود. در جمله کوتاه که گفته شد امر غیری موجب مصوبت نمی شود، اشکال شد که طهارت که مقدمه هست و عمل اصلی نیست، موجب مصوبت هست، ثواب دارد و از و نیاز به قصد امرم دارد. شما گفتید مقدمه توسلی است و نیاز به قصد امر ندارد. جواب: این ثوابی که بر طهارت مترتب است به جهت استحباب نفسی آن هست. خود طهارت یه مطلوبیت ذاتی دارد، یه امر راجح هست و مستحب، به جهت مستحب بودن خودش مصوبت دارد که ثواب از من حیث ذات مترتب به خود طهارت است، نه برخواسته از امر مقدمیت و امر غیری. و قصد امری که وجود دارد هم قصد امر خود طهارت است که باید قصد کند طهارت را که انجام دستور خدا یا امتثال امر است. این قصد امرم امر استحبابی متعلق به خود طهارت است. پس این اشکال وارد نیست. اشکال دوم، گفته می شود که اگر شما گفتید که طهارت استحباب نفسی دارد، پس از که امر غیری آمد از طرف ذل مقدمه و اون امر هم دال بر وجوب بود، موجب جمع بین ضدین می شود، چون احکام تکلیفیه احکام متضاد قابل جمع نیست. بنابراین از اون اشکال آمدیم بیرون، به این اشکال بر می خوریم. جواب می فرماید که درباره مطلوبیت طهارت باید یک نکته رو در نظر گرفت و آن این است که مطلوبیت دارای درجات هست، مطلوبیت به تشکیک هست، دارای درجه ها. درجه اول یه محبوبیت ابتدایی است که می شود
مستحب،
و درجه بالاتر از آن که به توسط امر غیری به وجود میاد، یک مطلوبیت مؤکدی است که می شود وجوب. بنابراین بین مدارج تشکیکی تضاد نیست، تکامل است. یک نقطه مثبت ابتدایی داشته است، بعد از امر غیری اون نقطه مثبت ابتدایی قوت پیدا میکند، میشود الزامی. پس این سوال هم، این اشکال هم وارد نیست. نتیجه این شد که امر غیری به حسب ذات موجب مصوبت و عقوبت نمی شود. جواب ها همان بود که عمدتاً گفتیم ثواب یکیست و اون مترتب است به ذل مقدمه. 10 مقدمه اگر انجام بشود ثواب یکیست. کشف می شود انن که تعدد ثوابی در کار نیست. اینا رو گفتیم. و موردی که طهارت بود که اشکال شد هم جواب دادیم. تا اینجا رأی محقق خراسانی کامل. آنگاه چون در متن آمده است تعرض میکنیم، اگر در متن کفایه نبود تعرض نمی کردیم. ما مسئولیت ما اینه که بحث ما متن رو هم دقیق باید بررسی کنیم و کاوش کنیم و مسائل ریز و کأنما اختفاها را هم یادآور بشویم. محقق خراسانی می فرماید که 2 یا 3 تفسی یعنی رد اشکال گفته شده است که آنها را یادآور می شود و بعد می فرمایند این تفسی ها تمام نیست. تفسی اول این است که می فرماید درباره اشکالی که شما گفتید که مقدمه که توسلی هست با آن باید به داعی امر انجام بگیرد که در طهارت مثال زدید، تفسی می شود که اینجا داعی امر یک عامل دارد. شرح مسئله از این قرار است. استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه توضیحی دارد که به این شرح است. می فرماید که انجام افعال به سه صورت است. صورت اول اتیان عمل بدون قصد عنوان، خود عمل به ما هو عمل نیاز به قصد عنوان ندارد و انجام میگیرد و امتثال یا موجب ترتب اثر میشود، مثل رفع آتش و تشنگی به وسیله نوشیدن آب یا به اصطلاح فارسی به وسیله خوردن آب. کسی که آب بخورد رفع آتش می شود و عنوان لازم نیست، عنوانی را قصد بکند یا قصد نکند. قسم دوم انجام عمل با قصد عنوان، مثل ضرب یتیم به عنوان تأدیب. اگر این عنوان نباشد ضرب یتیم از محرمات است. جواز این ضرب به عنوان تأدیب درست و بلا اشکال. تأدیب که عنوان هست باید مشخص باشد، معلوم باشد. این قسم دوم. قسم سوم عبارت است از انجام عمل منتها با ضمیمه عنوان، ولی عنوان مشخص نیست. اینا متن کفایه هستن، متن به این واضحی نیست، عنایت کنید. با ضمیمه عنوان، ولی عنوان اجمالی است، عنوان تفصیلی نیست. خب انجام عمل که با یک عنوان بود و عنوان هم مشخص نبود، ما چی میکنیم؟ یک وصفی را اضافه میکنیم که مشیر به اون عنوان باشد. یه ذره پیچش تنده، خوب دقت کنید، خیلی واضح میگم، انشاءالله تمام بشه. پس چیه سوم؟ انجام عمل نیاز به عنوان دارد، اون تا عنوان معلوم و مشخص نیست. خب پس ما چه کنیم؟ یه تعبیر، یه اضافه، یه وصفی بیاریم که به اون عنوان اجمالی اشاره کنیم تا کار درست بشه. بحث مثال ما، مطلب ما، مسئله ما اینه. مقدمه تنها به ماهی مقدمه بدون عنوان انجام نمیگیرد، نیاز به یک ضمیمه، نیاز به ضمیمه یک عنوان دارد، ولی معلوم نیست که عنوانش چه باشه. ما یک تعبیری را اضافه کنیم که اشاره‌ای به اون عنوان باشد. این تعبیر چه باشد؟ داعی امر. این شد عنوان مقدم، به داعی امر غیری. مطلب رو گفتیم و معلوم شد. پس از که این تفسی گفته شد که در مطارح هم آمده، اون تو با این توضیح نیست. محقق خراسانی می فرماید که این تفسی به جایی نمی رسد. برای اینکه این تفسی یا این جواب اگر بتواند کامل بشود، اولا که در کامل شدنش ما تردید داریم. چرا؟ برای که یک تعبیر مشیر به عنوان منحصر به قصد یا منحصر به داعی امر نیست. ممکنه یه تعبیر دیگری بیاریم، بگیم مقدمه که میخواهد ما را به ذل مقدمه برساند، از این تعبیرها، المقدمه التي تسلنا الى زیها مثلا، از این تعابیر. لازم نیست که ما فقط بگیم به داعیان، بر فرض که ما این داعی امر را درست کنیم جواب میشود، اما جواب از یک اشکال میشود، جواب اشکاله زمزمه های بود، ولی ظاهرا خیلی جرأت نداشتی چون در ذهنتون نرسید. آقای جلیل آبادی خبری یا خب آفرین آقای دکتر، درست گفتی، جزاک الله خیرا، زمزمه بجا بود، بسیار خوب. زمزمه مرغ سحر میرسد از بام عشق. براتون بگم که یه حرف درست بود، این جواب اگر بتواند اشکال رو حل کند، شاید ایشان کفایت درس میگه، فقط اون اشکال فقهی را حل میکند که قصد امر آمده از کجا، که گفتیم شما توسلی گفتید، قصد امری در کار، قصد امر رو پیدا کردیم، اما برای اشکال کلامی که مصوبت مترتب است، این جواب جواب نمی شود. تفسی دوم، یعنی فرار از جواب از اشکال یا حل دوم از اشکال، گفته می شود که در تحقیق و تحلیل این حقیقت را باید در نظر بگیریم که در مقام امتثال امر غایت را قصد کنیم، و قصد غایت امر منتشر می شود یا منحل می شود به همه اجزاء و شرایط، همون ترتیبی که در بیان سیدنا استاد داریم که امر منحل می شود به اوامر جزئی. غایت که قصد می شود، این قصد غایت که قصد امر باشد، فرا می گیرد، پوشش می دهد تمام اجزا و شرایط داخلی و خارجی را. بنابراین بر اساس قصد غایت که لازم است، می‌بینیم مقدمه در تحصیل غایت اثرگذار است، باید قصد بشود تا باید قصد غایت بشود تا تحصیل و حاصل گردد غرض و غایت. از این باب قصد غایت یا قصد داعی امر برای مقدمه به وجود میاد، نه از طریق خود امر غیری که شما اشکال کنید. محقق خراسانی جواب که میداد، این جواب ایشان هم تقریبا مثل همان جواب اول هست، که این اشکال اگر این جواب اگر درست باشد، باز هم فقط اشکال فقهی را حل میکند که قصد امر از کجا آمد، اما اشکال کلامی که مصوبت چرا مترتب شد به قوت خودش باقی است. این فرمایش محقق خراسانی تا اینجا که در متن دو تا تفسی آورده، و بعد از که دو تا تفسی رو میگن، به کلمه دیگری هم اشاره می کند که تقریبا می شود تفسی سوم. در تفسی سوم می فرماید که ما نسبت به قصد امر یا داعی امر در اینجا ملتزم می شویم به وجود دوتا امر. خب یک امر که امر غیری هست، او هیچ چیزی ندارد، امر مربوط به مقدم است، تمام به ذات مقدم است. یه امر دیگری هم داریم داشته ملتزم می شویم که اون امر امر باشد به ذات مقدمه مع داعی الامر، شبیه آفرین، شبیه متمم جل جزاکم الله خیرا. کی گفت متمم جل؟ بله معلومه، شبیه متمم جل بارک الله فی صفقتک یا ابن العزیز. خدا به همه شما توفیق و خدا به شما توفیق و عزت عنایت کنه. جواب اصلی رو ایشون داده دیگه، شما مکمل اگر بگید مکمل عیب نداره. بله بله مکمل، احسنتم، باز خدا به شما خیر و عزت بده، خدا به همه ما خیر و عزت بده انشالله. عنایت خدا که نامتناهی است. برای شما گفتم در وسط درس فقه دعا خیلی عالیه، دعا میره بالا، چون فقه دیگه عروجه، در ضمنش بچاپونید المؤمن و کیس، دعاتون رو بگید خداوند حوائج این جمع را برآورده کند. در تفسی سوم که گفته می شود ملتزم بشویم به امرین، امر که ذات مقدمه دارد و امر دیگری که بازم به ذات هست با یک ضمیمه، امر به اتیان مقدمه با داعی امر، که مطلب درست بشود. محقق خراسانی اینجا هم جز اونجایی است که متن مراجعه کنه، متن جواب نمیده برای خیلیاتی، متن خب دایی نداره برای کسی جواب بده دیگه، باید افتاده ها یا عازم متن رو باز کن. باز کردن این متن ها واقعا قدرت شیخ صدرایی میطلبد. در اینجا استادان علامه شیخ صدرا میفرماید که اولا قطع داریم به عدم وجود دوتا امر. با قطع که نمیشه شما احتمال رو مطرح کنید، احتمال جاییست که قطع وجود نداشته باشه. قطع به و عدم وجود دوتا امر داریم. و ثانیاً با تحلیل کوتاه تنزل کنیم دوتا امر. یک امر میبینیم مربوط است به ذات مقدمه که امر غیری است، همین ترشحی است، ترشح میکند از ذل مقدمه به مقدمه، به تعبیر کفایت الاصول که فارسی را به عربی ترجمه کرده، فارسی خراسانی را ترجمه کرده به عربی، میفرماید که من این یجی او امرون آخر، امر دوم از کجا میاد؟ فارسی رو ترجمه کرده من این یجی. در نجف بودیم، یکی از اعاظم از مراجع بود، بنا بود که درسش فارسی بود، بهش اصرار کردم که آقای موسوی میشناسه، اصرار کردم که شما عربی درس بگید. یه روز درس گفت و عربی و عربی کانه یکونوی کتابی و خیلی عجیب، آخرش هم با اصطلاح خراسانی ترخواست بگه که یه چیزی به دست شما آمد، این اصطلاح فارسی خراسانی، به عربی گفت که جا عبی یده کم شای. بله اینجا محقق خراسانی فارسی بودنش معلومه. من این یجی او طلب جدید، از کجا آمد امر دوم؟ یه امر که از طرف زلبقدم آمد تمام شد، امر دوم از کجا آمد؟ جا ندارد. امر دوم جواب تفصیلیش اینه که امر دوم جایی ندارد، یه دونه منشأ امر داشتیم که آمد و تمام شد. بنابراین این تفسیر سوم را وجدان هم قبول نمی کند. مطلب تا اینجا کامل شد. بعد از که این مطالب گفته شد و اشکالات هم حل شد، رسیدیم به یک رأی محقق ناینی. عنوان کنید رأی و نظر محقق ناینی قدس الله نفسه الزکی، کتاب فوائد الاصول جلد 1 صفحه 225. طبیعتا این بحث ها مخصوصا این 4 نفر از اعاظم همون خط استدلالی و اصولی شیخ انصاری سرخط هست، کفایه هم ناظر به اون، تدریس محقق ناینی هم ناظر به اون، تدریس سیدان الاستاذ هم ناظر به اون، استخوانبندی و نقشه یا خطکشی یکیست. محقق ناینی همین عنوان را مطرح نکند، منتها با یک قاطعیت تمام حکم را اعلام می‌فرماید. می‌فرماید که بحث درباره ترتب ثواب و عقاب نسبت به امر غیری اصلا جا ندارد، جایی برای بحث نیست. شما هر بحثی را که می‌خواهید مطرح کنید یک زمینه، یک ارادیه براش پیدا کنید، اصلا جا ندارد. چرا؟ برای اینکه در امر غیری و امر نفسی که بحث میکنیم در حقیقت یک امر هست، واقع مطلب دوتا امر نیست. اون امر غیری یک ترشحی است از اون امر اصلی، تسامحاً امر میگیم براش، امری نیست، یک ترشحی است از امر نفسی. شما اول یه امری را پیدا کنید محققاً، آنگاه بیایید بحث کنید که این امر که اگر امتثال شود مثوبت دارد، اگر مخالفت شود عقوبت دارد. اینجا امری نیست. ما در دید تسامحی براش امر میگیم، در دید تحقیقی یک امر. لذا اون حرفی که در کفایه گفته شد که تمامی مقدمات با طول عرض اگر انجام بشود باز هم به ثواب چیزی افزوده نمی شود، ثواب همان یک ثواب است که به خود عمل مترتب است، این یک استظهار نیست، یک واقعیت هم. بنابراین جایی برای بس نداریم. می فرماید که نه در باره مقدمات شرعیه و نه در باره مقدمات عقلیه. مقدمات، منظور از مقدمات شرعیه آن است که بتوانیم ما از ببینید مقدمات شرعیه دو قسم، یک قسم اول از مقدمات شرعیه این است که وضوع مثل وضوع که چه؟ که امر مستقل دارد. و قسم دوم از مقدمات شرعیه این است که و امر یا وجوب از المقدمه به مقدمه شرعن فقهن ترشح داشته باشد.
امر ترشح داره یا وجوب؟ اصلا ممکنه امر غیری کارش تو باید این وجوبه که ترشح میکنه از وجوب نفسی
به غیری. وجوب مولود امر هست آیا مسلی؟ تمام درست گفتی، تمام شد. پس الگوش سیدان الفاضل تعبیر امر و وجوب یا تعبیر اثر است یا مؤثر فرق نمی
کنه.
اثرش وجوب است، وجوب به ما هو وجوب اگر امری پشت سرش نماشه، یک حکم خالی پا در هوا که نمیاد، یک امر پشت سرش هست. شما میتونید تعبیر به امر کنید، میتونید تعبیر شما حق دارید. چرا حق دارید؟ تعبیر بیشتر به وجوب هست، شما ذهن شریفتون به اون تعبیر جذب شده است. اد نداند ام جواد قد یک بود، شما جوادی و فاضلی. تا به اینجا این مطلب رو که گفتیم چی میگفتیم؟ محقق، بله، محقق نائینی و مقدمات شرعیه و عقلیه. مقدمات شرعیه رو گفتیم دو قسم است. قسم اول این است که مقدمه امر جداگانه دارد، مثل وضوع. اینجا بحث نداریم، در این قسم بحثی نیست. چرا؟ چون تعدد امر هست. در صورتی که تعدد امر بود جای بحث نداریم، امر هم امر مستقل هست، در اینجا بحث نمی کنیم. وضوع امر مستقلی دارد، مصوبت دارد و ترکش هم عقوبت به خاطر امر مستقلی کرد. قسم دوم از امر شرعی امر ترشحی که در حقیقت تشعبی است. تعبیر ترشح آمده، حقیقتش تشعبی است. یک شعبه از اون امر اصلی اینجا میرسد. به اصطلاح مقدمه در پرتو شعاع اون امر اصلی قرار میگیرد. این رو باید شرعن ثابت کنیم که بحثش میرسه بعدا. فعلا شما فقط در حد فرض در نظر بگیرید که بگیم شرعن ترشح صورت گرفت. در صورتی که ترشح صورت گرفته باشد و امر شرعی امر غیریه متعلق به مقدمه، مقدمه عنوانش بشود مقدمه شرعیه. اگر مقدمه شرعیه شد که همون ابتداعا گفتیم یک امر داریم شرعن و مقدمه در حقیقت در پوشش اون امر اصلی است. تسامحن میگیم یه امری دارد، یک امر اگر شرعی بود. و ام پس چی؟ پس در اینجا جای بحث ندارد. اما اگر مقدمه عقلی بود که دیدیم در باره مقدمه وجوب مقدمه از باب ترشح نیست، حکم عقل است. حکم عقلم از چه باب؟ که انشالله بحث میکنیم، از باب ضرورت ارتباط مقدمه باز المقدمه، قریب به ارتباط علت با معلول از این وام اگر بود، علت و معلول در معقول علت و معلول تعبیر می شود، در فقه تعبیرش می شود سبب و مسبب. در صورتی که کار از قبیل سبب و مسبب باشد، قبلا اشاره شد، نمیدونم ما هم گفتیم یا نه، در بحث آمده است که سبب و مسبب در حقیقت انجام سبب این مسبب، انجام مسبب این سبب، در اتیان و انجام وابسته به هم، مربوط به هم، منتهی میشد به حقیقت واحدت که دو تا حقیقتی در خارج نیست. انجام سبب که در حد علت باشد، چه گفتیم در معقول؟ در معقول گفتیم که معلول مرتبه دیگری از علت است. علت و معلول یکی است، منتها معلول مرتبه نازله از علت است و الا یک وجود است، یک حقیقت است. بنابراین اختلاف و تفکیک در مرتبه هست. سبب و مسبب که شد، کار بهتر می شود. مقدمه عقلیه که از باب سبب و مسبب بشود، هیچ محققی، هیچ صاحب نظری درباره انجام سبب به وسیله مسبب دو مصوبت، دو اثر قائل نیست. سبب با مسبب با ساده سازی به هم گره خورده تا چه؟ تا یک اثر اینا تولید کند. به تعبیر محقق نائینی، اثر اثر تولیدی است و این اثر تولیدی به واسطه سببیت است و اون سببیت رابطه بین سبب و مسبب است که تعددی درباره مصوبت و عقوبت اساس ندارد. یک سببیت است، یک ترتیب اثر است، بلا شبهت ولا اشکال. نتیجتا اگر بحث درباره و ثواب و عقاب مطرح می شود، مربوط به امر نفسی است، نسبت به امر غیری زمینه برای بحث از ثواب و عقاب وجود ندارد. فرمایش ایشان هم تا این قسمت کامل شد، تتمه و تعرض به اشکال میکند به سبک مطارح و کفایه که ایشالله فردا سلامتی آقای منظمان صلوات خط کنیم.